Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 82 پادکست بی پلاسه. اپیزود 82، یعنی در این 4 سال و اندی این 82مین باره که من میخوام خلاصه یک کتابی رو، برداشت‌های خودم و همکارانم از یک کتابی رو برای شما تعریف کنم. 80 تا کتاب رو تا حالا باهاش این کارو کردیم و چقدر من و همکارام همه از شما ممنونیم به خاطر اینکه فرصت چنین کاری رو به ما دادین، با پشتیبانیتون، با سرزدن به اسپانسرها، با رفتن سراغ کتاب فروشی ها، با خریدن کتاب ها و از همه مهمتر، از همه بالاتر، با شنیدن پادکست و با تعریف کردنش و فرستادنش برای بقیه کمک کردین که ما بتونیم 80 بار این کار رو تکرار کنیم. دمتون گرم. چه کتاب خوبی هم رسید به این اپیزود. شانسی از اون کتابایی که من بجز توی این پادکست حداقل برای 4-5 نفر دیگه هم جدا جدا تعریف کردم یه چیزایی رو از این، از بس که کتاب تأثیرگذاری بود. این کتاب سوپر فورکاستینگ The Art and Science of Prediction. درباره چیه؟ درباره تصمیم گیری، چطوری تصمیم بگیرم. این از اون سوالای اساسی منم هست، چطوری بهتر تصمیم بگیرم. همین منی که هستم با همین توانایی، با همین امکانات، با هر چقدر هوشی که دارم یا ندارم، چیکار کنم که کیفیت تصمیمام بهتر بشه. بالاخره هر وضعی داشته باشه زندگیم، با تصمیمای بهتر گرفتن شاید بتونم یک کمی از اینی که هست بهترش کنم دیگه. چطوری بهتر تصمیم بگیرم، یه جنبش هم میشه این که چطوری آینده رو بهتر پیش بینی کنم. تصمیم من بر اساس یه پیش بینی از آینده، من چیکار کنم که یه مقدار پیش بینیم از آینده بهتر بشه با همین توانایی هایی که دارم، تو همین دنیای غیر قابل پیش بینی که داریم توش زندگی میکنیم. موضوع این کتابم همینه، سوالش اینه. و راستش اینه که خیلی کمک بزرگی کرد به من این کتاب، برای اینکه حداقل در گام اول بفهمم که چیم رو باید بهتر کنم. نویسنده این کتاب آقای فیلیپ تتلاک. من نوشته های جالب از ایشون خیلی خوندم، سخنرانی و اینا زیاد دیدم، هم در دانشگاه درس میده، هم نویسنده است، هم یک پروژه خیلی مهم می داره و رهبریش میکنه به نام The Good Judgment Project. یه سازمانی هستن که مأموریتش رو همین گذاشته پیشبینی آینده به کمک خرد جمعی، wisdom of crowd. و واقعا هم نتایج عجیبی داشته کارشون. تاپ فورکاستراشون، یعنی اونایی که خیلی خوب دارن پیشبینی میکنن تو این لیگه، تو این پروژهه، اینا دقتشون میگن 30% بالاتر از افسرهای سازمانهای اطلاعاتیه که روی اون موضوع مورد پیشبینی دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده. یعنی یه سری آدم هستن، حالا دیگه تو اپیزود دروش توضیح میدیم، اینجا مطلب رو باز نکنم، ولی خیلی عجیبه، یعنی نشون میده واقعا یه خبری هست. خیلی هم پروژه جالبیه. بیش از 10 سال الان از شروع این پروژه The Good Judgment میگذره و حالا تو این کتاب هم دربارش یک صحبتایی میشه، ما هم ازش توی اپیزود گفتیم. بریم دیگه کم کم توی خود اپیزود، اپیزود 80، سوپر فورکاستینگ. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. حافظه بویایی دیدین چطوری کار میکنه؟ یه بوهایی هست که وقتی به همون میخوره میبرتمون یاد یه خاطراتی میندازتمون. دستتو مثلا با یه مایع دستی میشوری، بعد یهو میگی این بوه چقدر آشناست. جاهای زیادی نبوده ها، ولی اون جاهایی که بوده رو یادمه. یادم خونه اون دوستم این بوه میومد، یادم اون مهمونی که فلانی رو دیدم توش این بوه اونجا بوده انگار. این بوی خاص داشتن و البته خوشبو بودن مایع دستشویی به نظر من خیلی مهمه. تاپ یه سری مایع دست داره، اینا بافتشون مثل کرمه، رطوبت دست رو نگه میداره به خاطر گلیسرینش و بوهای تکی هم دارن. یه بوهای ملایمی دارن که شبیهشون خیلی تو بازار نیست. هر گلش هم یه بویی داره طبعا، هر کدومو یکی میپسنده، ولی همشون اینطوری هن که چون زیاد معمول نیستن تو ذهن میمونن و میتونن یه کاری کنن که از یه کار ساده و تکراری و البته مهم مثل دست شستن یه خاطره خوبی یا حداقل یک یادآوری خوشایندی در بیاد. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. پیش بینی کردن یه کاریه که ما همه میکنیم. هر لحظه در واقع داریم پیش بینی میکنیم که در آینده چه اتفاقی میفته و بر اساس اون پیش بینیمون تصمیم میگیریم قدم بعدی چی باشه. حالا هر لحظه هم اگه نکنیم، هر روز میکنیم. خودآگاه هم نکنیم، پشت ذهنمون داریم یه پیش بینیایی میکنیم. چه وقتایی که بزرگتر موضوع، مثلا داریم تصمیم میگیریم که محل کارمون رو عوض کنیم یا نه، یه رابطه جدیدی شروع کنیم یا نه، محل زندگیمون رو عوض کنیم یا نه، چه وقتایی که کاری که داریم دربارش فکر میکنیم کوچیکتره، دم دستی تره، در هر حال ما یک تصوری، یک پیشبینی از آینده داریم و بر اساس اون تصمیم میگیریم. بجز این پیشبینی هایی که ما میکنیم، یه سری پیشبینی هم هست که مربوط میشه به رویدادهای بزرگ، تصمیمای بزرگ. وقتی پای جنگ میاد وسط، پای رکود اقتصادی میاد وسط، ما دیگه به پیشبینی خودمون تکیه نمیکنیم. معمولا میریم سراغ آدمهایی که به نظرمون مطلع ترن، اطلاعات دست اول دارن و کارشون تحلیل و پیشبینی همین اتفاقات بزرگ آینده است. منتها چقدر پیشبینی های اینا دقیقه؟ این آدمایی که ما داریم همش میریم سراغشون در هر موردی، هر موضوعی، هر سال، همیشه، اینا چقدر پیشبینی هاشون دقیقه؟ واقعیت اینه که درست نمیدونیم. یعنی بعضی هاشون رو درست نمیدونیم، دقیق نمیدونیم، در مورد بعضی هاشون اصلا نمیدونیم، اما بعضی ها میدونن. از جمله کسانی که اینو میدونن آقای فیلیپ تتلاکه. ایشون میدونه به خاطر اینکه وقت گذاشته رفته ببینه این آدمایی که صبح تا شب تو تلویزیونن، تو روزنامه تحلیل میدن، اینا بالاخره تحلیلشون چیه، درسته، غلطه، چیکار میکنن. در مرور زمان، در یه بازه زمانی بزرگ که نگاه کنی، اینا چیکار کردن، تحلیل پیش بینی های قبلیشون چی شده. ایشون دنبال همین سوالو گرفته و رفته و 20 سال تحقیق کرده ببینه که آدم ها، مخصوصا آدم هایی که کارشون پیش بینی های سیاسی و اقتصادیه، اینا پیش بینی هاشون چقدر دقیقه. یک پروژه مفصلیه این، هم توضیح پروژه هم نتیجه تحقیقاتش توی کتابش هست و نکته اینه که این پروژه و نتیجهش به ما خیلی چیز یاد میده درباره خود فرایند تحلیل و پیشبینی کردن آینده. یک علت جالب بودن کتاب هم همین پروژه‌ای که رفتن انجام دادن و باهاش نگاه کردن به نتیجه کار، کارنامه این پیشبینی کننده ها. ولی همه جالبی کتاب این نیست. کتاب بعد از این مقدمات و تئوری پردازی و اینا خیلی آخراش عملی میشه. اما قدم قدم. اول توضیحات پروژه. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. میدونستین خیلی از کتابایی رو که تو بی پلاس ما دربارشون حرف میزنیم، نسخه صوتیش رو هم میتونید از فیدیبو بشنوین؟ من الان خیلی از کتابا رو گوش میدم دیگه. اینطوری هم تعداد کتابایی که بهشون میرسم بیشتر شده، هم اصلا برام انگیزه میشه که برم بدوم یا برم پیاده روی، چون میدونم این کتابم هست که وسطشم و میخوام بقیهش رو بشنوم. پیشنهاد میکنم شما هم کتاب صوتی رو امتحان کنید. شما که پادکست گوش میدید و به شنیدن این چیزا عادت دارین، کتاب صوتی مخصوصا برای شما میتونه دری باشه به یک دنیای جدید. فیدیبو هم جای خوبیه واسه این کار، چون بجز کتاب الکترونیک کلی کتاب صوتی هم داره. اسپانسر این اپیزود فیدیبو. خلاصه ماجرای همچین چیزیه. یک گروه بزرگی از متخصصا رو جمع کردن، توش آدم دانشگاهی هست، منتقدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست، تحلیلگرا هست، هزاران پیشبینی اینا کردن درباره وضعیت اقتصاد، درباره بازار سهام، انتخابات، جنگ و خیلی مسائل دیگه، و بعد صبر کردن ببینن نتیجه واقعی اون اتفاقات چی میشه. بعضی وقتا این صبر 3 ماهه، بعضی وقتا 6 ماهه، بعضی وقتا 1 ساله، بعضی وقتا چند ساله، ولی بالاخره میشه یه جایی یه نقطه‌ای نشست و ارزیابی کرد و دید که اینا، خب شما این پیشبینی رو کردی چی شد حالا نهایت. بعدن که برگشتن و آمار درست و غلط پیشبینی اینا رو درآوردن، دیدن که این آدمای متخصص، این کارها، تحلیلگرا، اینا درصد درست بودنشون یه چیزی نزدیک 50%. یه چیزی نزدیک 50% یعنی چی؟ یعنی شما به جای اینکه برید دنبال آقای تحلیلگر خانم متخصص که ببینی که جنگ میشه یا نمیشه، میتونستی سکه بندازی. سکه هم بالاخره یه چیزی نزدیک 50% دیگه. ایوا بابا، اینا متخصصن، اینا تحلیلگرن، کارشون اینه که بازار رو پیش بینی کنن. شما میگی ما سکه هم مینداختیم مثل همین بود؟ خیلی آزمایش عجیبی بود. تا زمان خودش این جامع ترین بررسی و ارزیابی علمی بود که در این زمینه انجام شده بود. 20 سال میگم طول کشید، ولی نتایجش خیلی روشنگره. از 1984 تا 2004 داشتن این آزمایش رو میکردن. آزمایش انقدری مهمه، ما توی کتاب دیگه بی پلاس هم بهش اشاره کردیم، هم به فلیپ تتلاک هم به این آزمایش فکر میکنم، هم تو کتاب اینک روشنگری بود، هم پادشکننده بود، هم گستره بود. خیلی آزمایش مهمیه و خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت. بر همین واقعا فکر کنیم اینجا وقتشه که خود کار فیلیپ تتلاک رو بخونیم، یه خورده بریم تو دل قصه و ببینیم که چی ازش میتونیم بگیریم واسه خودمون. اول بریم ببینیم که این مسئله‌ای که اصلا جلومونه چیه؟ بازار کار این متخصصین تحلیل و پیشبینی و اینا چیه و چطوری کار میکنه؟ یه کسی رو گیر میده بهش این آقای فیلیپ تتلاک، حالا گیرم نمیده ها، ولی مطالعه موردی میکنه، شاید بگیم هم تو کتاب هم بعدن این ور اون ور. آدم خیلی معروفیه، آقای توماس فریدمن، نویسنده و تحلیلگر معروفیه، پولیتزر برده، ستون نویس نیویورک تایمز، چپ و راست باش مصاحبه میکنن، مشاوره میگیرن ازش، کاخ سفید میره، در داووس مثلا همه جا هست، درباره رویدادهای جهانی مینویسه و تحلیل میکنه و پیش بینی میکنه و واقعا آدم خیلی شناخته شده ایه. هر اتفاقی بیفته یکی از کسایی که آدما میرن ببینن چی میگه درباره اون اتفاق تام فریدمن. آدما هم که میگم، حالا من و شما ممکنه بریم ببینیم، ما بالاخره نگاه کنیم ببینیم مثلا تو مجله، تو روزنامه چی نوشته. صاحبان پول، شرکت‌های بزرگ، سیاستمدارا، اینها هم میرن که پیش بینی ایشون رو درباره وقایع بدونن. مثلا درباره چه چیزی؟ مثلا تا سال دیگه این موقع هیچ کشوری از منطقه یورو خارج خواهد شد یا نه؟ تا 6 ماه دیگه روسیه به اوکراین حمله می‌کنه یا نه؟ کتاب احتمال چند سال پیشه دیگه، الان روسیه به اوکراین حمله کرده موقعی که ما داریم اینو ضبط میکنیم، ولی سوال بود از 2014 به بعد، حداقل این سوال مهمی بود. آیا برزیل عضو دائم شورای امنیت میشه یا نمیشه؟ اینا تازه سوالای روشنی ان، اینا سوالایی ان که حداقل ما میفهمیم یعنی چی. یه سوالایی هم هست پیچیده تره، من درست متوجهم نمیشم. مثلا میگه اگر در منطقه آزاد شانگهای یک اینترنت پرووایدر جدید بیاد، معنیش این میشه که چینیا به توییتر دسترسی پیدا میکنن، چینیا به فیسبوک دسترسی پیدا میکنن. اینو دیگه شما بخوای جواب بدی یه چیزایی باید بدونی که اگه کارت نباشه بعیده بدونی. اصلا منطقه آزاد چین چیه، توییتر در فیسبوک قصهش چیه، خیلی اطلاعات مختلف میخواد دیگه. بر همین ممکنه من و شما فکر کنیم که اینو بخوای تحلیل کنی واقعا دیگه باید یک آدمی باشه که کارش این باشه، یا اینطوری بگم آدمایی که این کار هستن نتیجه تحلیل پیش بینیشون تو این چیزا دیگه واقعا باید بالاتر از میانگین باشه. اما اگه من به شما بگم که یه آدمای نامعروفی که هیچ کی نمیشناسدشون کارشون همین نیست. اینا پشت سر هم، نه یه بار و دوبار، مرتب نشون دادن که این چیزها رو میتونن خوب پیش بینی کنن، میتونن بهتر از تاماس فریدمن و امثال اون پیش بینی کنن. اون وقت چی میگی؟ آدمایی که توشون وکیل هست، ریاضیدان هست، فیلمساز هست، هیچ کدومشون ولی سلبریتی تحلیل و پیش بینی نیستن. هیچ کدومو تو تلویزیون نمیره کسی بیاد مثلا آقا شما اینو واسه ما پیش بینی کن، خانم اینو تحلیل کن. ولی اینا از این معروفات درست‌تر پیش بینی‌هاش. عجیبه دیگه. کتاب درباره اون آدماست. درباره سوپر فورکاستراست. آدمایی که اگه داستان رو ندونیم، کتابو نخونده باشیم، فکر می‌کنیم اینا شعبده بازن، چطوری اینو درست پیش بینی میکنن. کتاب در واقع رمزگشایی از این اتفاق عجیب، از این پدیده عجیبه که وقتی بیشتر بفهمیم میفهمیم که همچی خیلی هم رمزآلود و رازآلود نیست. اما قصه این حرفه‌ای‌های بازار پیش بینی رو اول یه نگاه بهش بندازیم. ما اتفاقی که میفته اینه که وقتی رسانه ها رو نگاه میکنیم، اینا رو میبینیم پیش بینی میکنن و بعدم تقریبا زود فراموش میکنیم. خیلی به ندرت پیش میاد که بریم سراغ یه کسی که شما قبلا یه همچین پیش بینی کردی، الان اینطوری نشده، بیا توضیح بده ببینیم چی شد، کجای فکرت غلط بود. این اتفاق میفته ولی خیلی کم، خیلی کم. اتفاقی که بیشتر میبینیم بیفته اینه که اینا میان، تحلیلگری، منتقدی، یک کسی میاد یه داستان خیلی جذاب و قانع کننده ای رو برای ما تعریف میکنه با یه لحنی که مشخصی که خودش کاملا بهش اعتقاد داره و بعدم میره و ما هم کاری نداریم تا دفعه بعد که ایشون بیاد یه چیز دیگری به ما تعریف کنه. اینا همونایی هستند که تو تحقیق تتلاک رسیده به این که دقتشون مثل سکه انداختنه، یا به قول خودش مثل اینی که دارت بدی دست شامپانزه بگی تو بنداز هر جا اومد من میگم پیشبینی من اونه. دقت اینا در اون حده. انقدر نتیجه این آزمایش عجیب بود باعث شد بعضیا بگن که آقا پس تخصص کشک دیگه، واقعا حرف متخصصی به نظر میرسه ارزشی نداره، دنیای جای بی‌نظم و بی‌معنی و اینها، پس دیگه هر کی هر کاری کرد، منم به همون اندازه‌ای که اون نمیدونه منم نمیدونم و هیچکی نمیدونه و هیچ. اما داستان واقعی یه مقدار از این پیچیده‌تره، هم پیچیده‌تره هم جذاب‌تره. خیلی درس‌های مهمی هست در این تحقیق و در برنامه‌های بعدی آقای تتلاک برای همه ما، هم واسه اینکه اشتباهاتمون رو بفهمیم و هم برای اینکه از اینجا به بعد یه راه درست‌تر و بهتری داشته باشیم. چرا؟ چون یه نکته خیلی مهمی از این تحقیقات و از شناختن این سوپر فورکاستر را روشن میشه. وقتی به این آدما و به روش کارشون نگاه میکنیم، میبینیم درسته که اینا یه ویژگی‌های خاصی دارن، مثلا آدمای باهوشین، تحصیلات دانشگاهی بالا دارن معمولا و اینا، ولی اینطوری نیست که نشه سوپر فورکاستر شد. غیر ممکن نیست سوپر فورکاستر شدن. راه داره. قدرت پیش بینی به دست آوردن یه چیز صفر و یکی نیست که شما یا داری یا نداری. یک مهارتیه، مثل خیلی چیزهای دیگه، یک مهارتیه اینم که میتونیم به دستش بیاریم و میتونیم توش بهتر بشیم. این نکته فوق العاده جالب کتاب بود برای من که شدنیه، که این کار شدنیه، راه داره و حالا درباره راهش و تکنیکاش صحبت میکنیم. اما قبلش اصلا پیش بینی چرا کار سختیه؟ اینم سوال مهمیه دیگه. یه خود اول درباره این صحبت کنیم. پیش بینی وضع هوا رو بهش دقت کردی؟ گزارش وضع هوا معمولا اگه برای همون روز رو نگاه کنی خوب دقیقه. واسه فردا رو نگاه کنی نسبتا خوبه. پس فردا یه مقداری بالاخره قابل اعتماده. پس اون فردا و پس اون فردا و اینا دیگه کم کم دقتش میاد پایین، خیلی روش نمیشه حسابی کرد. اینو تو چیزای دیگه هم میبینیم، توی پیشبینی بازار سهام، وضع اقتصادی. ولی چرا اینطوریه؟ اصلا این چیزی که ما بهش میگیم آب و هوا و میایم پیشبینیش میکنیم، چرا انقدر قابل پیشبینی میشه وقتی از یه حدی طولانی تر رو بهش نگاه میکنیم، دورتر رو بهش نگاه میکنیم؟ این آب و هوا چیه؟ آب و هوا ترکیب عوامل مختلفیه که اینا رو هم دیگه اثر میذارن، چند جانبه رو هم اثر میذارن. یعنی یه عاملی یه خورده تغییر کنه بقیه چیزها رو هم ممکنه تغییر بده و بعد تغییر اون بقیه چیزها ممکنه اون عامل اولیه رو هم تغییر بدن و همینطوری سر قصه رو بگی برو تا آخر. یعنی این چرخه رفت و برگشت اثرگذاری معلوم نیست به کجا میرسه، معلوم نیست چه اتفاقی رو تو سیستم درست میکنه. اینطوریه که بهش میگیم سیستم پیچیده. خیلی خیلی دم دستی اینطوری میفهمیم سیستم پیچیده رو. واسه همین میشه که میگیم روند تغییراتش از قبل قابل پیش بینی نیست، مخصوصا در بلند مدت. اگر میخوایم ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته، واقعا باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه این تعامل های در هم پیچیده چی میشه. اینم چیزی نیست که ما همیشه میدونستیم. ما واقعا یه زمانی فکر میکردیم که دنیا مثل ساعت کار میکنه. اگر وضع دنیا رو در این لحظه بتونیم بفهمیم و بدونیم، دیگه بقیه آینده رو هم میتونیم پیش بینی کنیم. اما هرچی علم پیشرفت کرد، هرچی جلو رفتیم، فهمیدیم که این خبرها نیست. تصویر جهان به عنوان یک ساعت تصویر درستی نیست. کتاب یه چیزی میگه، میگه به جای ساعت میتونی در مقابلش از تشبیه ابر استفاده کنی. ابر چطوری درست میشه؟ بخار آب جمع میشه حول ذرات گرد و غبار رو مثلا ابر درست میشه. تو کتاب علوم اینطوری خوندیم دیگه، خیلی هم ساده و سرراسته. همه ابرای دنیا هم همینطوری درست میشن. اما چی میشه که این ابر دقیقاً این شکلی میشه؟ اینجاست که قصه پیچیدگیش معلوم میشه. همه اون روابط رفت و برگشتی و روابط پیچیده بین ذره های آب، اینا میرن میرسن نهایتاً به شکل این ابره که ما تو آسمون میبینیم. اگر بخوایم روابط این ذرات رو مثلا شبیه سازی کنیم، اون وقت میبینیم که مدلای ما چقدر حساسن نسبت به تغییرهای خیلی خیلی جزئی. توی سیستم پیچیده‌ای مثل ابر، یه متغیر رو اگه بذاری 2.3 و نمودارهای تغییراش رو بکشی، یه مسیری بهت میده فرض کن. بعد اینو بذاری به جای 2.3 2.334، نمودار عوض میشه. اولاش هم مسیر رو با همون نمودار قبلی است، ولی یه خوری میره جلوتر ازش جدا میشه. باز اگه دقت رو بیشتر کنی میبینی همین اتفاق میفته و ته نداره. اینطوری نیست که اگه یه روزی برسیم به یه دقت خاصی در اندازه‌گیری، دیگه مسئله پیش بینی کردن آینده سیستم حل شده باشه. نه، هر چقدر ما دقیق تر بشیم، آره پیش بینی آینده نزدیک رو بهتر میتونیم بکنیم، ولی آینده یه خورده دورتر و آینده خیلی دورتر دیگه قابل پیش بینی نیست. واسه همینم هست که پیش بینی های هواشناسی نهایتاً دیگه تا 2-3 روز قابل اعتنا هستن. هر چقدر شما ایستگاه هواشناسی رو بیشتر کنی، هر چقدر تعداد اندازه گیری ها رو زیاد کنی، باز دیگه ایه جایی به بعد آینده قابل پیش بینی نیست. همه سیستم های پیچیده این ویژگی رو دارن. امروز ما اینو میدونیم که سیستم های زیست شناختی هم همینطورن، سیستم های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم این ویژگی رو دارن. این رو گوشمون اگه حساس باشه به کتابایی که تو بی پلاس ازشون حرف زدیم، حرف تازه این نیست برامون. طالب هم میگفت، در پوست دروازی میگفت، در پارچه کننده میگفت، در کتاب اوریجینال ویلث هم دیدیم، منشأ ثروت. طالب یادتون باشه میگفتش که درباره سیاست خارجی آمریکا میگفت به انتقاد و به طعنه، میگفتش که شما نمیتونی پیش بینی کنی که من میرم به این کشور حمله میکنم، دیکتاتور رو ور میدارم، بعدش یه همچین سیستمی درست میکنم، از بالا به پایین یه دموکراسی برقرار میکنم. شما نمیتونی پیش بینی کنی که در این جامعه با ور داشتن این دیکتاتور بعدش چه اتفاقی میفته، چون سیستم پیچیده است. و حالا اونجا مسائل دیگه هم هست، شما به اندازه کافی سیستم هم ممکنه نشناسی اصلا توش چه خبره. آقای تتلاک هم همین حرفا رو میزنه، میگه یه نکته مهم اینه که ما فکر نکنیم که این یک مسئله امروز و دیروز و حالا مثلا علم پیشرفت میکنه از شرش خلاص میشیم. دنیای ما همینه، دنیای ما این ویژگیشه که انقدر پیچیده است. این معنیش نیست که هیچ تلاشی نکنیم، هر تلاشی برای پیش بینی آینده بیفایده است. نه، یه بخش مهمی از زندگی ما تا حد قابل قبولی قابل پیش بینیه. شما هر روز ممکنه سر یه ساعتی از خونه بری بیرون، بری به محل کارت، تقریب خوبی میتونی داشته باشی، پیش بینی تو بر اساس اون درست در بیاری، مدام میتونی تلاش کنی دقت پیش بینی تو بیشتر کنی توی اون کارا. و حرف این کتاب اینه که در مسائل دیگه هم میشه این کار رو کرد، میشه یه کارایی کرد که دقت پیش بینی رو برد بالا. این همون چیزی که اینا بعد از اون آزمایشا وقتی رسیدن به سوپر فورکاسترا رفتن که از سوپر فورکاسترا یاد بگیرن، اینکه چطوری دقت پیش بینی رو ببریم بالا. میبینیم سوپر فورکاسترا هم بالاخره ابر انسان که نیستن، که اینا هم هر چی آینده دورتر بشه موضوع پیش بینی ما، دقت پیش بینیشون پایین تر میاد. اما حتی درباره همون آینده دورم که میگیم دقت پیش بینیشون اومده پایین، بازم دقتشون از من و شما مردم معمولی بالاتره. درباره آینده دورم دقتشون از اون متخصصای سیاسی اجتماعی که مدام توی رسانه‌ها دارن پیش بینی میکنن آینده رو، دقت اینها بیشتره. کیا؟ این سوپر فورکاسترها. حالا یه نکته ای، ما داریم درباره این صحبت میکنیم که پیش بینی ها رو میخوایم بریم ارزیابی کنیم ببینیم درستن یا غلطن. یه قدم ابتدایی اینه که اون پیشبینیه اصلا یه طوری باشه که بشه رفت و ارزیابیش کرد. بعضی پیشبینی‌ها رو حتی بعد از اینکه اتفاق میفته هم، حتی بعد از اینکه اون زمانش میگذره هم، نمیشه درست فهمید که حالا ایشون پیشبینیش درست بود یا غلط بود، چون پیشبینیه روشن و دقیق نیست. مثلا سی اوی سال 2007 مایکروسافت الان یکی از جوک‌های دنیای تاریخ تکنولوژی دیگه، چون اون موقعی که آیفون آمد ایشون تو مسابقه تلویزیونی گفتش که آیفون هیچ شانسی نداره که بتونه یک سهم قابل توجهی از بازار رو مال خودش کنه. اون موقع به عنوان مسخره کردن آیفون و اپل گفت، بعدن خودش مسخره شد، الان به عنوان جوک میذارن اینو، میخندن همه و معروف به عنوان یکی از پیشبینی‌های خیلی غلط. اما اگه الان به شما بگن که بیا اینو ارزیابی کن ببین چقدر درست بوده چقدر غلط بوده، متوجه میشی که همچی کار ساده ای هم نیست، به خاطر اینکه ایشون ناروشن حرف زده، شاید عمدن، ولی غیر روشن حرف زده. گفته چی؟ گفته آیفون هیچ شانسی نداره که بتونه سهم قابل توجهی از بازار رو مال خودش کنه. نگفته سهم قابل توجه یعنی چقدر، نگفته بازار یعنی کدوم بازار، بازار چه محصولی، بازار سمارت فون یا بازار کلن موبایل، تلفن هوشمند یا کلن بازار تلفن همراه، بازار آمریکا یا بازار دنیا. وقتی که اینطوری گنگ حرف میزنی، من نمیتونم، حتی بعد از این که واقعه اومد و گذشتم، من نمیتونم تعیین کنم پیش بینی شما درست بوده یا غلط بوده. و راستشو بخوای این یعنی اصلا حرف نزدی. حالا این مثالا رو اگه بری خورده بسترش رو نگاه کنی، جمله های قبل و بعدش رو نگاه کنی، اینا میشه یه مقدار منظورش رو درست‌تر متوجه شد، ولی بعضی های دیگه هست واقعا نمیشه فهمید. چند تا مثال مهم رو کتاب بررسی میکنه، میگه پیشبینی‌ها در نظر اول مثلا درست به نظر میاد یا در نظر اول غلط به نظر میاد، بعد که میری جلوتر میفهمی که همچی خیلی هم مطمئن نمیشه بود، اصلا یه طوری بعضی وقتا اینا بیان شدن که نمیشه درست ارزیابیشون کرد. و این خودش یکی از مشکلای اصلیه، پیشبینی که نتونی بعداً درست و غلطش رو بررسی کنی اصلا به چه دردت میخوره. اینو مایی که داریم پیشبینی ها رو گوش میکنیم و میخونیم و میبینیم خیلی باید بهش حساس باشیم. اونایی هم که این حرفا رو میزنن پیشبینی میکنن باید اینو بدونن و رعایت کنن. یک ماجرایی تعریف میکنه، میگه درباره کوبا داشتن گزارش میدادن به رئیس جمهور آمریکا نهادهای امنیتی که اون موقعی که می‌خواستن به خلیج خوکا حمله کنن، نوشته بود توش که حمله به خلیج خوکا شانس خوبی داره برای موفقیت، فیر چانس داره. بعد اینا رفتن و عملیات انجام دادن و همونطوری که می‌دونیم عملیات هم شکست خورد و بعد داشتن فکر می‌کردن که خب چی شد که ما شکست خوردیم، چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم این حمله رو انجام بدیم، عملیات رو انجام بدیم. رفتن گزارش رو باز کردن، نگاه کردن، دیدن زبان این گزارش دقیق نیست. یعنی چی عملیات شانس خوبی برای موفقیت داره؟ یعنی چی شانس خوب؟ اونی که می‌خواد تصمیم بگیره بر اساس این چه دیدی می‌گیره از شانس خوب؟ البته اینطوری نبود که بگی مشکل رو شناسایی کردن، حلش هم کردن. بعدن به عراق هم که حمله کرد آمریکا، باز دوباره همین بود. تحلیل نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا این بود که صدام سلاح‌های کشتار جمعی داره. بعد حمله کردن، دیدن نه، از این خبرها نبوده و نیست. اونجا هم رفتن گزارش‌های امنیتی رو دیدن، دیدن زبان غیر دقیقه. احتمال فلان چیز بالاست. فلان چیز محتمل است. فلان چیز احتمال اندکی دارد. و هیچ کی هم نمیتونه دقیقاً فرق اینا رو بگه. بگه احتمال بالا یعنی چقدر، احتمال اندکی یعنی چقدر، محتمل است فرقش با این چیه. کم کم کتاب میگه که این زبان جایگزین شد بعداً توی گزارش‌های امنیتی اطلاعاتی با زبانی که توش عدد و رقم هست توی پیش‌بینی‌ها. چون اون وقت میشه مقایسه کرد تو ذهن کسی که دریافت میکنه، میخونه، تصمیم میخواد بگیره، اینا میشه یک معیار مقایسه. قصه های جالبی هم سر اینا تعریف میکنه که حالا ما دیگه وارد اونها نمیشیم. پس این حکایت رو واسه چی گفتیم؟ گفتیم که بدونیم پیشبینی اصلا وقتی پیشبینیه که روشن باشه و دقیق باشه، محدوده زمانیش معلوم باشه، شرایط پیشبینی دقیق مشخص شده باشه، وگرنه کلیگویی و حرفایی که به درد تلویزیون میخوره چون هر جاشو بگیری یه طرف دیگهش بعدن یه رو در میره، اینا به درد من و شما اگه دنبال مطلب هستیم نمیخوره. اینا واسه همین خوبه که آنتنو باهاش پر کنه. اما بجز این، به نظرم این برای خود ما هم این درس رو داره که اگه میخوایم حرفی بزنیم دقیق حرف بزنیم، یا حرفی نزنیم اگر به اندازه کافی فکر نکردیم، نظری نداریم، خب نظری نداریم، اجباری نیست نظر دادن، یا اگر نظری داریم تا جایی که میتونیم نظرمون رو دقیق کنیم، حرف زدنمون رو اصلا یه مقدار دقیق کنیم. حرفی که دقیق نیست اصلا به درد کی میخوره؟ واقعا به درد کی میخوره؟ اینم یک نکته آموزشی کتاب بود و یک یادآوری خوب و مفید. یه چیز دیگر رو هم باید بگیم چون اینم باز کمکیه. گفتیم درباره دقت پیشبینی. اینم مهمه که دقت پیشبینی رو چطوری اندازه میگیرن. این یه چیزیه که ذهن تربیت نشده، ذهنی که با آمار و عدد تربیت نشده، ممکنه واقعا درک درستی ازش نداشته باشه. تو هواشناسی ممکنه تو گزارش هواشناسی همه بشنویم یا بخونیم که فردا به احتمال 70% بارندگی داریم. اینو چطوری باید بفهمیم که دقیقه؟ چقدر دقیقه؟ اگه فردا بارون بیاد خب 70% اتفاق افتاده، اگه نیاد یعنی 30% اتفاق افتاده. ولی یعنی چی؟ وقتی میگیم 70% احتمال بارندگی یعنی 30% احتمال هست که نیاد دیگه. پس برای اینکه شما این پیشبینی رو دقتش رو ارزیابی کنی، نمیتونی فردا هوا رو نگاه کنی بگی خب نه امروز بارون نیومد پس این پیشبینی غلط بود، 30% هم احتمال بارون نیومدن بود، یا اگه اومد نمیتونی بگی درست بود چون 30% هم احتمال بارون نیومدن بود. پس چطوری میتونیم بفهمیم؟ چطوری دقت این پیشبینی رو میشه اندازه گرفت در دنیای واقعی، در دنیای خیالی که خب میشه مثلا چه میدونم زمان رو ببری عقب، اما ببینی بارون میاد یا نه، بعد دوباره بزنی عقب، دوباره پیشبینی کنی ببینی بارون میاد یا نه، هی تکرار کنی، بعد ببینی مثلا از 100 تا فردایی که امتحان کردیم چند تاش بارون اومده، اگه 70 تا بارون اومده 30 تا نیومده، میگیم خب دقت پیشبینی خوب بوده. ولی خب این راه حلا که به درد دنیای واقعی ما نمیخوره، که راه حل خیالیه. راه حل عملی چی؟ راه حل واقعی چی برای اینکه کالیبره کنیم پیشبینیامونو؟ برای اینکه شما واقعا بخوای حرف گزارشگر هواشناسی رو ارزیابی کنی که چقدر دقت داره، باید هر روز پیشبینیشو ثبت کنی. اون وقت بعد از چند ماه انقدر ازش پیشبینی داری که بتونی درست بسنجیش، ببینی از بین همه روزایی که گفته 70% احتمال بارندگی هست چند روز بارندگی داشتیم، 70% شده؟ اگر شده اون وقت میتونی بگی دقتش خوبه. این آزمایشی هم که میگیم 20 سال اینا داشتن اجرا میکردن، تقریبا توش همین کارو کردن. متعدد و مکرر آدما توش پیش بینی میکردن، بعد اینا نتیجه رو نگاه میکردن ببینن اینا چقدر دقیق عمل کردن، پیش بینی هاشون چقدر دقیق بوده. یه مقدار حساب کتاب ریاضی داره، ما اینجا طبیعتا توش نمیریم، ولی مهم برامون اینه که بدونیم اینا داشتن دقت پیش بینی این آدما رو اندازه میگرفتن. چطوریشو حالا کتاب توضیح میده، ما دیگه وارد اون نمیشیم. با این اندازه‌گیری‌ها آقای تتلاک و همکاراش آزمایششون رو انجام دادن و آخرش فهمیدن که به طور متوسط اون آدم‌های مطلع، تحلیلگرای سیاسی اقتصادی، اینا دقت پیش‌بینی‌هاشون 50%. و البته دیدن که آره یه بخش کوچکی از شرکت کننده‌ها هستن که همیشه و قشنگ پایدار اینا از بقیه جلوترن. اسم اینا رو گذاشتن سوپر فورکاسترها. فورکاستر یعنی کسی که پیش‌بینی می‌کنه، سوپر فورکاسترن. اینو حالا اینجا داشته باشیم تا بریم یه ماجرای دیگه رو بگیم که وصل میشه به این. ماجرای حمله آمریکا به عراق رو یه کوچولو دربارش گفتیم. بالاخره یه پیشبینیایی داشتن نهادهای امنیتی، یه انگیزه های سیاسی هم البته بود، اونا رو یادمون نره، و نهایتا حمله انجام شد و رفتن و اومدن و دیدن که اون پیشبینی‌ها غلط بود و به فکر افتادن نهادهای امنیتی که چرا پیشبینی‌های ما انقدر غلط بوده. بعد یکی از نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکایی‌ها به نام IARPA یک برنامه ای شروع کرد. یه برنامه شروع کردن، اومدن با این آقای تتلاک هم صحبت کردن، ایشون در برکلی بود اون موقع، گفتن که ما این کار پیشبینی برامون مهمه، ما لازم داریم که بتونیم کنیم توش بهتر بشیم و روش‌های بهتر براش پیدا کنیم، چون ما هر روز داریم این پیش‌بینی‌ها می‌کنیم که اینجا جنگ میشه یا نمیشه، اون دولت داره سقوط میکنه یا نمیکنه، یورو تا یه سال دیگه میره بالا در برابر دلار یا میاد پایین. و اگر یک راهی هست که بشه توی پیش‌بینی بهتر شد، ما باید هزینه کنیم و پیداش کنیم. ما هم میخوایم استعدادهای جدید رو در این کار پیشبینی پیدا کنیم، استعدادیابی کنیم، و هم میخوایم روشهای جدید بذاریم. یک تورنمنت بزرگ باشه، ما اسپانسر میشیم، همین کاری رو که شما میگید بکنیم، حالا با تغییراتی البته، و بریم و ببینیم چی واسه ما در میاد توش. رفتن و یک تورنمنتی طراحی کردن، یه خورده با آزمایشایی که اینا میکردن متفاوت بود، ولی تورنمنت جالبیه. سوالهاش سوالهای کوتاهیه، سوالهایی که فوق‌العاده سخت نیست، یه طوری نیست که هیچکی نتونه حلش کنه، و مکانیزم تورنمنت رو خلاصه با هم توافق کردن و طراحی کردن و اهدافمون چیه و سوالا چی باشه و اینا. اینام خیلی جالبه. طراحی کردن خلاصه برنامه رو، برشم فراخوان دادن که ما یه چنین برنامه‌ای داریم، پول میدیم، شما روزی چند ساعت وقت بذار، پیش بینی کن، ما ببینیم دنیا داره به چه سمتی میره. بعدم ما ارزیابی میکنیم ببینیم که کی بهتره، میره مرحله بعد، یه تورنمنت دیگه، تا ما برسیم به قهرمانام. شکل اجراش هم اینطوریه که در فواصل زمانی مختلف آدما سوال میگیرن. مثلا یه سوال مثل این که احتمال این که قیمت نفت 3 ماه آینده بره بالای 60 دلار چقدره؟ مثلا تا 3 ماه آدم ها یا گروه ها توی یه مرحله ای میتونن پیش بینی هاشون رو بفرستن. توی برنامه اینا اینطوری بود که پیش بینی رو میتونستن اصلاح هم بکنن، تا اون 3 ماه برسه، تا اون موعدش سر رسیدش برسه، میتونستی شما پیش بینی تو هم اصلاح کنی. البته اگه خب زودتر پیش بینی درستو کرده بودی، توی مکانیزم فرمول امتیاز گزارش اینطوری بود که امتیازت بالاتر میشد، ولی تا قبل از اینکه اتفاق بیفته شما میتونستی پیش بینی تو اصلاح هم بکنی. اون وقت در کنار اینکه این آدمای رندوم، آدمایی که همینطوری خودشون اپلای کرده بودن، داشتن این کارو میکردن، اینا یه گروه کنترل هم داشتن، متخصصای امنیتی، تحلیلگرای امنیتی که دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده، اونا هم پیش بینی میکردن، پیش بینی هاشون رو ثبت میکردن. ایده این بود که مقایسه کنیم ببینیم که هستن کسایی که بهتر از بقیه و بهتر از این متخصصا پیش بینی میکنن، بهتر از متخصصایی که کارشون اینه که پیش بینی کنن، تو CIA نشسته، دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده داره، باید پیش بینی کنه که آیا مثلا فلان کشور به اتحادیه اروپا میپیونده یا نمیپیونده. اون پیش بینی کنه، یه سری آدم دیگه هم تو خونه نشستن پشت میز ناهارخوری بدون اطلاعات طبقه بندی شده، اونا هم پیش بینی کنن، بعد ببینیم اونا پشت میز ناهارخوری ها میتونن اینا رو شکست بدن یا نه. و اگه بدن خیلی حرف عجیبیه، خیلی اتفاق عجیبی میفته، چون معنیش این میشه که یه سری آدمی که کارشون نیست میتونن از متخصصین CIA که کارشون اینه و حقوقشون میگیرن و صبح تا شب مشغولشن بهتر پیش بینی کنن. و عجیب این که این اتفاق افتاد، حیرت انگیز بود نتیجه آزمایش. اینجا هم دیدن که یه گروهی از آدما، همون سوپر فورکاسترا، پیشبینیشون حتی از تحلیلگرایی که دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دقیق تره، همچین محسوس هم دقیق تره. کیا مثلا؟ مثلا یه برنامه نویس بازنشسته، روزی یکی دو ساعت میشست پشت میز ناهارخوری، قشنگ میگه لپتاپشو باز میکرد، فکر میکرد، مثلا یه سری اخبار میخوند و اینور اونور، ببینه که صربستان تا آخر سال عضو اتحادیه اروپا میشه یا نه، قیمت طلا در بازار رسمی فلان لندن مثلا تا آخر سپتامبر از این عدد بالاتر میره یا نه. 4 سال 500 تا سوال، چند هزار نفر، هر کسی هم میتونه بازنگری کنه و تغییر بده پیش بینیش، و این میشه نفری بیش از 1000 تا پیش بینی در سال، کلا چند صد هزار پیش بینی. و در نهایت نتیجه‌ای که گفتم، میبینی که آره، یه گروهی سوپر فورکاستر هستن که اینا انگار به فرمول جادویی پیش بینی دست پیدا کردن. اینا میتونن حرفه‌ای رو که قراره بهترین دنیا باشن شکست بدن. اما چطوری که یک استاد دانشگاه بازنشسته یا یک دانشجوی به اخراجی کالج یا یک برنامه نویس، نه که اینا آدم های کم هوشی باشن، گفتم اینا همشون آدم های باهوشی بودن، همشون آدم های تحصیل کرده بودن، ولی آدم بودن که انتظار ازشون این نبود که بتونن در این تورنمنت اون دیگر حرفه‌ای ها رو شکست بدن. ولی چطوریه که اینها مدام پشت سر هم میتونن در پیش بینی هاشون درباره دنیای سیاست و مسائل ژئوپلیتیک و اینا بهتر باشن از تحلیلگرایی که بودجه‌های مولتی میلیون دلاری دارن، سالها دانش دارن، تجربه دارن؟ یک کم به این فکر کنیم تا من بیام توضیحی رو که کتاب میده بگم. خب وقتی آقای تتلاک و همکاراش اومدن نتایج آزمایش رو نگاه کردن، کنترل کردن ببینن اینا چه جور آدمایین. ترکیب اینا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینی خب اینا آدمای معمولی متوسط نیستن. هوششون و دانششون از متوسط بالاتره. اما وقتی اینها رو با آدم‌هایی با هوش و دانش همتراز خودشون مقایسه می‌کنیم هم می‌بینیم اینا شاخصن. اینا می‌زنن بالا. یعنی چی؟ یعنی هوش و تحصیلات نمیتونه همه موضوع رو بر ما توضیح بده. باهوش بودن، تحصیلات خوب داشتن تا یه جایی میبرد جلو تو لیگ پیش بینی، اما از یه جایی به بعد این کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. اون چیزی که نکته است، اون هزار نکته باریک در زمو، در نوع فکر کردن ایناست، نه در قدرت فکر کردنشون یا سرعت فکر کردنشون، در شکل فکر کردن، نوع فکر کردن. یعنی چی؟ سوال چیه؟ سوال اینه که چرا سوپر فورکاستر را بهتر نتیجه میگیرن؟ جواب میگیم به نوع فکر کردن برمیگرده. نسخه‌ای که کتاب واسه ما میپیچه، توصیه هایی هم که به ما میکنه، اینا در همین راستا هن. نوع فکر کردنمون رو بهتر کنیم. چیکار کنیم یعنی؟ اول بیا ببینیم چی کار نکنیم. میگه اون گروه اول، اون متخصصین معروف که نتیجه پیشبینیشون به خوبی این یکی ها نبود، اینا معمولاً درباره مسائلی که پیشبینیشون میکردن نظر داشتن، نظر کارشناسی شخصی داشتن، تحلیل داشتن. از این مهمتر، معمولاً اصلا فکر کردنشون رو حول یک ایده مرکزی شکل میدادن. حالا ایده مرکزی هر کسی ممکن بود یه چیز باشه ها، ولی محور فکری داشتن. یعنی چی؟ یعنی فرض کن طرف که آدم باهوشی هم بود، آدم با تحصیلاتی هم بود و اینا، تفکرش این بود که محیط زیست داره داغون میشه، یه طوری که جهان داره میره به سمت یک فاجعه محیط زیستی، نابودی محیط زیستی. این سایه انداخته بود روی پیشبینی های ایشون از چیزهای دیگه. یا یکی بود سوسیالیست بود، طرفدار مداخله بیشتر دولت در کارها بود. یکی بود مثلا طرفدار بازار آزاد بود و حامی این ایده بود که مقررات زدایی بشه، هرچی مقررات کمتر باشه بهتره، بازار آزاد مثلا بهتره. این باعث میشد که این آدما گاهی بدون اینکه حواسشون باشه تلاش کنن مسئله های پیچیده رو ببرن توی قالبی که بهش عادت دارن، فکرشون بهش عادت داره، اونجا بررسیش کنن. نوع بررسیشون، نوع فکر کردنشون حول اون ایده مرکزیه که چسبیده بود تو مغزشون، حول اون میچرخید. در نتیجه خیلی هم به نتیجه فکرهاشون اطمینان داشتن، با درجه اطمینان بالا پیش بینی میکردن، و باز در نتیجه خیلی واسهشون سخت بود که وقتی پیش بینیشون غلط بود نظرشون رو حتی عوض کنن. اینا اتفاقا تو دام دانسته های خودشون میافتادن. در مقابل اینا، اون گروه دومی که حتیشون سوپر فورکاستر را در میومدن، اینا عملگراتر بودن. یعنی از منابع مختلف اطلاعات میگرفتن. موقعی که فکر میکردن هی ایده های مختلف و کمک میگرفتن واسه تحلیل این موضوع، از جاهای مختلف ایده میآوردن. تو حرف زدنشون هم این میزد بیرون، همش میگفتن اگرچه این اینطوریه، اما حالا اینطوری که ببینیم، حالا از اون زاویه اگه نگاه کنیم، این نشون میداد که اینا دارن از ابزارهای فکری متنوعتری هم استفاده میکنن. من یه رئیس خیلی باسابقه داشتم، این میگفت من آرزو به دلم موند یک متریال من، یک مهندس مواد، کارشناس مواد ببینم این یه دست داشته باشه، هی به من نگه on the other hand. چون میگفت من هی از این متخصصای متریال میپرسم، یه همکار خودمونم بود، هی میگفت من از این میپرسم چطوریه، یک ساعت برام توضیح میده که آره این متریال اینطوریه، مثلا میشه اینطوری جوشش داد، نمیشه اینطوری جوشش داد. بعد میگه ولی حالا یه جهت دیگه اگه نگاه کنیم، اینو میشه اونطوری هم کرد. بعد تو دیگه فکر میکنی مطلب تموم شد. بعد میگه اما با توجه به اینکه فلان، حالا اینو میشه اونطوری هم دید، که منم اون موقع اعصابم خرد میشد از گوش دادن به اینطوری حرف زدن این همکارم، و فکر میکردم این پس چی به من میگه، من هیچی نمیدونم، این هیچی نمیدونه لابد که اینطوری میگه. ولی فیلیپ تتلاک میگه که این آدما، اینطوری که حرف میزنن، این نشون دهنده اینه که دارن از زاویه های مختلف نگاه میکنن. این آدما پیش بینی هاشون قطعیت کمتری داره، از احتمال صحبت میکنن، از عدم قطعیت صحبت میکنن، در مقایسه با اون که گروه اینا واسه شون راحت تره که بگن اشتباه کردیم، نظرشون رو عوض کنن. میگه اون گروه اولی مثل آدمی که عینک سبزی زده رو چشش و هر چی رو نگاه میکنه یه ترنگ سبز توش میبینه. این ایده محوری، این ترنگ سبز، این کمکی نمیکنه که بهتر ببینه، کمکی نمیکنه پیش بینیاش بهتر بشه، خیلی جاها رنگ واقعی مسائل رو عوض میکنه واسش. و خطر دیگه اینه که اطمینانش رو زیاد میکنه، مطمئنش میکنه، به نظرش اطمینانش رو زیاد میکنه ولی دقتش رو زیاد نمیکنه. و این برای کسی که میخواد درباره آینده نظر بده خیلی ترکیب خطرناکیه، دقت کم و اطمینان بالا، از اون ترکیبای سمی. حتی میگه وقتی پیشبینی درباره زمینه تخصصی یه آدمه، باز اونجا هم اینکه یک درک و ایده محوری ثابتی داشته باشه نودن باعث میشه دقت پیشبینیش بیاد پایین. یعنی دو نفر مثلا متخصص جامعه شناسی شهری هن، یکیشون یک ایده مرکزی سفت و محکمی داره و دومی نه، جزء سوپر فورکستر است. هر دو هم متخصصن در زمینه کارشون. حتی میگه وقتی که پای این وسطی که مثلا پیش بینی کنید یک سال آینده جرائم سبک خیابونی، این مثلا قالپاق دزدی و اینا کم میشه یا نمیشه، اونی که ایده مرکزی داره اون پیش بینیاش دقتشون کمتره. چون کاری که سوپر فورکستر میکنه اینی که اجازه میده زوایای دید مختلف بیان با هم ترکیب بشن. واسه همین هم هست که پیوسته و مکرر پیش بینیاش دقیق تر از کار در میاد. شاید این یکی از اولین و مهمترین درسایی که از سوپر فورکاستر را یاد میگیریم. ابزارهای فکری مختلف، زاویه های نگاه مختلف رو باید به کار گرفت برای دیدن مسائل. همه چی بازار نیست. خیلی وقتا ما اینطوری میشیم دیگه، یه چیزی یاد میگیریم، بعضی وقتا هم وقتی که خیلی هم یاد نگرفتیم این کار میکنیم، یه چیزی تازه یاد میگیریم، همه چی رو با این میبینیم، همه چی رو با بازار تحلیل میکنیم، همه چی رو ژئوپلیتیک میبینیم، همه چی رو جنگ طبقاتی میبینیم، تحلیل طبقاتی میکنیم، همه چی رو رقابت حزبی میبینیم، همه چی تحت تأثیر آموزشه. آسیب‌های کودکی این چیز محوریه واسه من و فکر میکنم همه چیزهای دنیا رو باید با این تحلیل کنم. عدالت اجتماعی موضوع مهم زندگی فکری منه و واقعا همه چی رو با این تحلیل میکنم، همه چی رو با این میسنجم و میبینم. در حالی که میگه اینطوری نباید باشه، میگه اینا زاویه های مختلفی هن واسه اینکه موضوع رو ببینیم. در هر مسئله ای که میذاریم جلومون ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم زاویه های مختلف رو ببینیم و زاویه های مختلف رو در نظر بگیریم. یک کوچولو مرور کنیم چی گفتیم تا بریم سراغ بقیه قصه. اینو فهمیدیم تا اینجا که سوپر فورکاسترا به این خاطر پیش بینیشون خوب نیست که خوش شانسن، حتی فقط به این خاطر نیست که باهوشن، با مطالعن، دانشگاه رفتن مثلا، ممکنه همه اینا باشه، ولی اون چیزی که متمایزشون میکنه از بقیه و حتی از آدمای باهوش و تحصیلات برابر باهاشون نوع فکر کردنشونه. یعنی آره، هم یه خود آدمای متفاوتین، هم بیشتر از اون یه کارهای متفاوتی میکنن. حالا ما ممکنه نتونیم آدم متفاوتی بشیم، ولی از کارهای متفاوتی که اینا میکنن شاید بتونیم الگو بگیریم، یه خورده وضع خودمونو بهتر کنیم. حالا یه خورده بریم جلوتر، از نزدیکتر ببینیم که چی به چیه و دیگه چی میشه یاد گرفت. برسیم حالا به مشاهده ها و نتیجه های ملموس تری که اینا از کار با سوپر فورکاستر را یاد گرفتن. یکی از روش های مهم و اساسی که دیدن این سوپر فورکاستر را استفاده می کنن در برخورد با مسائل مختلف، فرمی کردن مسئله بود. فرمی کردن هم باز از اون حرف های آشناست. ما توی کتاب چطور هر چیزی را اندازه بگیریم یه کوچولو باهاش آشنا شدیم، برای همین میدونیم اسمش از کجا میاد. اسمش از آقای انریکو فرمی میاد. آقای فرمی فیزیکدان بود، از اصالتا ایتالیایی، بعدن آمریکایی شد و به چیزهای مختلفی معروف. حالا ما اینجا توی قصه اونش نمیخوایم بریم، دستاورداش ولی برای دنیا زیاد بود. ما اینجا درباره چی میخوایم صحبت کنیم؟ درباره فرمی کردن، درباره این که جواب سوالایی رو که چیزی ازشون نمیدونیم چطوری پیدا کنیم. یعنی چی؟ مثلا فکر کن جلو شما یه سوال میذارن، تو مصاحبه ها بعضی وقتا مد شده و این سوالا میذارن جلوت، مثلا یه سوال میذارن که در شیکاگو چند نفر کوک کننده پیانو داریم؟ در شیکاگو چند تا پیانو کوک کن داریم؟ هیچکی نمیدونه اینو. اما یه روشی آقای فرمی داره که با این سوالها چطوری میشه برخورد کرد با هر مسئله‌ای که در ظاهر اطلاعات کافی نداریم برای جواب دادن بهش. اسم این روش رو آقای تتلاک میذاره فرمی کردن. میگه سوال اصلی رو که انگار هیچ راه نمیده به پیدا کردن جوابش، اینو خوردش میکنیم، میشکنیمش به سوالایی که احتمالاً میتونیم یه جوابی براشون پیدا کنیم، یه جوابی با یه حدودی از دقت. یعنی چی؟ برگردیم به سوال، در شیکاگو چند تا پیانو کوک کن داریم؟ میگه خب اینو نمیدونیم، ولی بیا اینو بشکنیم به سوالای دیگه. در شیکاگو چند تا پیانو هست؟ هر پیانو رو سالی چند دفعه باید کوک کرد؟ چقدر طول میکشه که پیانو کوک بشه؟ و یک پیانو کوک کن در سال چقدر کار میکنه؟ مثلا ما جواب این سوالا رو اگه بتونیم بفهمیم، میتونیم جواب اون سوال بزرگرم تخمین بزنیم. اما ممکنه جواب اینا رو هم نتونیم. هر کدوم اینا رو هم جوابشون نمیدونستیم، باید بشکنیمش به سوالای کوچیک‌تر. مثلا نمیدونیم در شیکاگو چند تا پیانو هست. خب جمعیت شیکاگو رو میدونیم چقدره؟ از اونجا میتونیم شروع کنیم. جمعیت شیکاگو رو هم نمیدونیم چقدره؟ بسیار خوب، میدونیم شیکاگو سومین شهر بزرگ آمریکاست و میدونیم که لس آنجلس شهر دومه. لس آنجلس رو میدونیم 4 میلیون جمعیت داره. یه تخمین اولیه‌ای میتونیم بزنیم، میگیم پس شیکاگو از 4 میلیون کمتر جمعیت داره، مثلا 3 میلیون و 500 جمعیت داره. از اینجا با این تخمین اولیه و حدودی یه جواب‌هایی با یه حدی از دقت برای این سوالای کوچیک شدهمون پیدا می‌کنیم و میگیریم میریم جلو. این خیلی روش جذابیه، خیلی روش جذابیه، واقعا خیلی هم سرگرم کننده است. به عنوان بازی هم راستش سرگرم کننده است. پیشنهاد میکنم اگه نکردین این کارو، با این سوالا اینطوری برخورد نکردین، بکنین. واقعا هم نرمش ذهن، همین که آدم تهش خوشش میاد که از یه مسئله‌ای که به نظرم غیر قابل حل بود تونستم برسم به مسائلی که بالاخره قابل حل تا یه حدی و نهایتش به یه جوابی رسیدم. بعد حالا میشه جواب رو نگاه کرد، میشه ازش چیز یاد گرفت. شاید حالا به این پرداختیم یه خورده بعدن در یوتیوب و بلاگ و جاهای دیگه. خود کتابم چند تا مثال خوب داره، چند تا مثال خیلی جالب داره. یه مثال داره، کار سوپر فورکاسترا رو میخواد بررسی کنه در مواجه شدن با این مسئله ها. میگه سال 2004 یاسر عرفات مریض شد خیلی شدید و بعدش هم مرد. یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین بود، بعد در سال 2004 ایشون از دنیا رفت. معلوم هم نبود از چی مرده، ولی یه حدسایی میزنن که شاید مسموم شده. که سال 2004. سال 2012 یک آزمایشگاهی در سوئیس گفت که در وسایل عرفات رد مواد رادیواکتیو پیدا کردن. پلوتونیوم 210. چند سال قبلش هم یک مخالف پوتین در لندن کشته شده بود با مواد رادیواکتیو. ذهنا خیلی ها رفت همونجا. همسر عرفات هم درخواست کرد که جنازه رو دوباره بررسی کنن. دو تا نهاد مختلف در سوئیس و فرانسه قرار بود برن آزمایش کنن و حالا سوالی که در این تورنمنت پیشبینی آیارپا مطرح شده بود این بود که آیا هر کدوم از اون آزمایشگاه‌های فرانسوی یا سوئیسی، آیا اینا میتونن مقادیری از این پلوتونیوم 210 رو در بقایای یاسر عرفات پیدا کنن و نشون بدن یا نمیتونن؟ یه همچین سوالی میاد رو میز شما. خب حالا ببینیم سوپر فورکاسترهای ما به این مسئله چطوری فکر میکنن، چه جور سوالایی میپرسن. میگه کتاب که سوالایی که میپرسن یه همچین چیزی. میگن که برای اینکه جواب مثبت بشه چی لازمه، برای اینکه این جواب آزمایشگاه منفی باشه چی لازمه. میگه مثلا دیدن که جواب ربطی به سیاست نداره، پلوتونیوم نیمه عمرش کوتاهه، جواب برای اینکه مثبت باشه بعد بقایای پلوتونیوم از جسد کسی پیدا بشه که سالهاست مرده. رفت سوپر فورکاستری که هیچ تخصصی هم در مسئله اسرائیل فلسطین و ژئوپلیتیک خاورمیانه و اینا نداره، رفت گزارش اولیه‌ای رو که از لباس و وسایل عرفات پیدا کرده بودن خوند، با روش کار تستای خود آشنا شد، دید که بله امکان داره که بعد از چند سال بتونن رد پلوتونیوم رو پیدا کنن. خب وقتی که فهمید امکان داره رفت سراغ سوالهای بعد، یعنی مسئله بزرگ و پیچیده داره خورد میشه به مسئله های کوچیکتری که احتمال بیشتری هست که بشه جواب نسبتاً دقیقی براش پیدا کرد. داریم مسئله رو فرمی میکنیم. در فرمی کردن این مثلا یک سوال از سوالهای فرمی میتونه چنین چیزی باشه. چطور ممکنه عرفات به اون مقداری از پلوتونیوم آلوده شده باشه که الان در تست ها اثرش همچنان مشهود باشه بشه دید؟ یه جواب سرراست اینه که خب شاید اسرائیل مسمومش کرده. این یه جواب. اما حالا زاویه های دیگر رو هم ببینیم. شاید دشمناش از بین فلسطینی ها مسمومش کردن. شاید اصلا بعد از مرگش یک جناحی از فلسطینی ها بقایاش رو به پلوتونیوم آلوده کردن که صحنه سازی کنن. اینا همه محتمله. ممکنه در واقع. به یک اندازه نیست. اینا ولی همه ممکنه. ما همین که بتونیم سناریوهای مختلف رو تجسم کنیم متوجه میشیم که خب با اطمینان نمیشه نظر داد. ممکنه یه ایده ها و نظراتی از قبل داشته باشیم بخوایم بگیم که احتمالش زیاده که اسرائیل مسمومش کرده باشه. این میشه زاویه دید یک. ممکنه درست هم باشه. ولی کاری که سوپر فورکاستر میکنه اینه که میاد زاویه دیدهای مختلف رو جمع میکنه. من اگر از قبل یک درک و مشاهده ای از رفتار اسرائیل داشته باشم ممکنه فکر کنم چنین تروری از اسرائیل بعید نیست. بعد این زاویه رو بیارم تو تحلیلم یا برعکس فکر کنم چنین تروری از اسرائیل بعیده، بعد اینو بکنم محور اصلی فکر کردنم، بعد شروع کنم بر اساس این اصلا شواهد اولیه رو با این بررسی کنم، اینطوری من به نتیجه دقیقی نمیرسم. بهتره که من زاویه های دیگر رو هم که گاهی ممکنه خیلی هم مربوط نباشن اونها رو هم در نظر بگیرم. دیدن این زاویه های مختلف، ترکیب کردن اینها با هم به ما کمک میکنه که پیش بینی رو بهتر کنیم. سوالی رو که نمیتونیم بهش جواب بدیم تبدیلش میکنیم به مجموعه ای از سوال ها که احتمال این که بتونیم جوابی به اونها بدیم یه مقدار بیشتره و زوایای دید مختلف رو در نظر میگیریم. کاری که سوپر فورکاستر رو با این سوال عرفات کردن هم همین بود. زاویه های دید مختلف رو در نظر میگرفتن، نه اینکه فقط یه زاویه دید، نه فقط یک ایده مرکزی که از قبل به نظرشون معقول می اومد یا در چارچوب تحلیل کلی که از جهان و رابطه اسرائیل و جنگ خاورمیانه و اینا رو نمی آوردن تو کار. اونی که اینا رو می آورد تو کار دقت پیش بینیش کم می شد. یه نکته ظریف دیگه هم میگه کتاب. میگه که باید زاویه های دید مختلف رو در نظر بگیریم و بهترم هست اول اون دیدگاهی رو که از نظر اولیه خودمون یه مقدار متفاوته، یه خورده از ما دوره، اون رو شروع کنیم بررسی کردن. چون اگه اول بریم دنبال این که ببینیم نظر اولیه و احساس و برداشت اولیه‌مون درسته یا نه، احتمالش زیاده که بیفتیم تو دام سوگیری های شناختی، سوگیری تاییدی مثلا، و اون وقت فقط شواهدی رو ببینیم که نظرمون رو تایید میکنن. بهتره اول بریم سراغ سناریوهایی که به نظرمون خیلی بدیهی نیستن، سعی کنیم تعطوی اونا رو در بیاریم. برگردیم حالا به خود مسئله مرگ عرفات. حالا با شرایط الان چند سال زمان هم گذشته، چقدر احتمال داره که بقایای مسموم شدن رو بشه پیدا کرد؟ جواب چیه؟ نمیدونم و واقعا راهی هم ندارم که اینو بفهمم، اما میتونم به پرونده های مشابه نگاه کنم. میدونم این احتمال مثلا از 80% احتمالا بالاتر نیست به خاطر اینکه خب قبل از دفنش پیدا نشده شواهدش، اما از 20% هم پایینتر نمیتونه باشه با این چیزی که من توی پرونده های مشابه دیگه میبینم. بین 20 تا 80، خیلی دامنه گلگوشادیه، وسطشو میگیرم 50%. حالا با این تخمین اولیه 50% دوباره برگردیم به دیدگاه اول، وارد جزئیات بیشتر موضوع بشیم، باز با همون روش فرمی کردن. هنوز باز ما تو اینجا نمیخوایم بریم کتابخونمون رو پر کنیم از کتابهای مربوط به خاورمیانه و 6 ماه کتاب بخونیم و ببینیم اسرائیل چیه، جنبش آزادی بخش چیه، عرفات چیه، کی از چه سمی استفاده میکنه، موادی داره نداره. این کار رو نمیخوایم بکنیم. این کار جواب نمیده. اگه ما همینطوری گیجی گیجی بریم توی جنگل درختها گم میشیم. سرگردون نمیتونیم پراکنده بریم همه جا رو نگاه کنیم اطلاعات جمع کنیم. اطلاعات جمع کردنمونم باید هدفمند باشه. سوپر فورکاستر نمیزنه همینطوری کورکور به دل جنگل، ادامه میده به کار فرمی کردن مسئله. چطوری میشه که جواب آزمایش مثبت بشه؟ یا باید اسرائیل مسمومش کرده باشه، یا مخالفین فلسطینیش مسمومش کرده باشن، یا بعد از مرگ آلوده شده باشه به پلوتونیوم. حالا برای هر کدوم از اون زاویه های دید سوال هایی میپرسیم، سوال های هدفمند میپرسیم. چه شرایطی باید فراهم باشه که ایده من محتمل تر بشه؟ یا نه برعکس، چه شواهدی اگه داشته باشم میتونم این فرضه رو یا این زاویه دیده رو بذارم کنار، حذفش میکنم؟ مثلا فرضیه اول در نظر بگی، اسرائیل مسمومش کرده. 1. آیا اسرائیل اصلا دسترسی به پلوتونیوم داره؟ 2. آیا اسرائیل در اون مقطع واقعا انقدر میخواست که عرفات بمیره؟ 3. آیا اسرائیل اصلا توان اجرایی کردن این برنامه رو داره؟ بر هر کدوم از این سوالا میتونم بگردم دنبال شواهد و دنبال اطلاعات که این مقدار درکم رو بیشتر کنم. این تفاوت داره با یهو بی هوا زدن به دل جنگل. الان دیگه میدونم دنبال چی دارم میگردم. هدفمند درختار رو نگاه میکنم. گم نمیشم تو جنگل. این کاری که الان گفتم، خورد کردن اون سواله به سوالهای کوچیکتر و جواب اینها رو پیدا کردن، روشیه که سوپر فورکستر را استفاده میکنن. انقدر سوال رو میشکنی تا میرسی به سوالهایی که میتونی با احتمال خوبی جواب تا حدی دقیق براشون پیدا کنی. از مجموع اینها اون وقت به یک درک تقریبی مناسبی از موضوع میرسی و پیشبینیت رو شکل میدی. یه مثال دیگه هم بزنیم از مثالهای کتاب، باز دوباره مال همین فضا و همون پروژه‌ای که آیار پای اجرا میکرد. جولای 2015 اینکی، یک مدت کمی بعد از حمله تروریستی به مجله شارلی ابدو در فرانسه، توی تورنمنت اومدن سوال کردن که آیا بین 21 ژانویه و 31 مارچ اسلامگراهای افراطی در فرانسه یا انگلیس یا آلمان یا هلند یا دانمارک یا اسپانیا یا پرتغال یا ایتالیا حمله تروریستی میکنن یا نمیکنن بین دو تا تاریخ مشخص در یکی از این 6 تا کشور؟ چطوری میشه همچین چیزی گله‌گشادی رو پیش بینی کرد؟ یادمون باشه تابستون 2015 همه رسانه‌ها پر از اطلاعات و اخبار درباره داعش و گروه‌های اسلامگرای تندرو و آدم وسوسه میشه بگه آره یه بار دیگه حمله میکنن دیگه، انقدر حمله زیاده، انقدر ترس زیاده، اینا هم اینطورین، دنبال اینن و اینا، همش هم تهدید میکنن، حتما میزنن اروپا رو. کتاب باز توضیح میده این سوپر فورکاسترها چیکار میکردن. یکیشون رو میگه که این آقا اصلا کارش برنامه نویسی بود، کار اصلیش برنامه نویسی بود. میگه که این رفت لیست حمله های این گروه های تروریستی رو روی ویکی‌پدیا در آورد و دید که اینا در 5 سال گذشته چند تا حمله کردن در این کشورهایی که لیست شده. شمرد 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 تا حمله شده. گفت خب 5 سال 6 تا حمله میشه متوسط سالی 1.2 حمله. این میشه یه زاویه دید بیرونی با یه تخمین خیلی کلی و غیر دقیق برای شروع کار. یعنی چی بود زاویه دید اولش؟ این بود که تعداد حملات تروریستی در این بازه زمانی بعدی همون متوسط 5 سال گذشته است. رفت و اینو در آورد و رسید به یه عددی. حالا ولی میخواست یه زاویه دید دیگر رو امتحان کنه. اینکه نه، بعد از حمله شارلی ابدو اقدامات امنیتی خیلی شدید شده و این باعث میشه که احتمال حمله جدید بیاد پایین تر. این شد زاویه دوم. یه زاویه دید دیگه، زاویه سوم. این چند سال گذشته داعش خیلی رشد کرده و کلی هم از مسلمانای اروپایی عضو گرفته و همش هم تهدید کرده که میخوام تو اروپا این کارو کنم و حمله تروریستی کنم و اینا. پس این وضعیت آمار رو من نمیتونم برگردم 5 سال گذشته نگاه کنم. از 2010 به بعد آمار خیلی عوض شده. بعد یه زاویه دید دیگه اضافه کرد، گفت بر اثر این ممکنه که نرخ حمله ها بره بالاتر، از 1.5 برسه به 1.8 حمله در سال. خلاصه نهایتاً روی این 1.8 فرود اومد. بعد دید 69 روز تا پایان دوره پیش بینی مونده، 69 تقسیم بر 365 روز سال ضرب در 1.8 میشه 34% یا 34%. این رو ثبت کرد به عنوان جواب. یعنی یه تخمین اولیه و پایه‌ای حساب کرد، بعد زاویه‌های دید مختلف به شرایط اولیه‌اش اضافه کرد و بعد تخمینش رو دقیق کرد اومد جلو. این خیلی فرق میکنه با روشی که ممکنه من جواب بدم به این سوال. جلو من این سوالو بذاری ممکنه خود سرام بخارونم بگم که نه، حمله تروریستی نمیشه. نه آقا، نمیشه. یا بگم بله آقا میشه، حمله میزنن. این حرف به درد باد هوا میخوره. به هیچ دردی نمیخوره. اینطوری نگاه کردم ولی به درد میخوره. زوایای مختلف رو هدفمند نگاه کردن و بعدم تا جای ممکن از عدد و رقم کمک گرفتن. این یک مثال روشن، یک مثال واضحه که چطوری میشه زوایای دید مختلف رو ترکیب کرد که ازش نتیجه گرفت. بعد یک کار دیگه هم کرد، این 34% رو و تحلیلش رو رفت توی فروم نوشت که همکارای دیگری هم که باید پیش بینی میکردن ببینن که نظر اونا رو هم بگیره که با زاویه دید اضافه کنه. یعنی خودت هم مسئله رو یه بار دو بار سه بار از زاویه‌های مختلف ببینی کافی نیست، ببینم میتونم زاویه دید جدیدی بهش اضافه کنم یا نه. یه زوم اوت کنیم ببینیم چی داشتیم میگفتیم. گفتیم چیزی که سوپر فورکاسترا رو از بقیه آدمایی که پیش بینی میکنن جدا میکرد هوششون نبود، سطح تحصیلاتشون نبود، نوع فکر کردنشون بود. این نوع فکر کردن رو اینجا میتونیم ببینیم. بعد از اینکه فرمی کردن، بعد از اینکه سوالهای هدفمند پرسیدن، ترکیب کردن، زاویه دیدای مختلف گذاشتن، باز میگه نتیجه رو میذاشتن به بحث. باز یه مرحله دیگه فعالانه دنبال این بودن که ببینن حالا بقیه درباره این پیشبینی چه نظری میدن. کسی هست که یه حرف معنیدار تازه‌ای بیاد به این پیشبینی اضافه کنه؟ اطلاعات مرتبطی هست که از چشم من دور مونده باشه؟ زاویه دید دیگری هست که من ندیده باشم؟ این چیزاست، این روش فکر کردن، این آپدیت کردن، به روز کردن روش فکر کردنمون. چیزیه که هیچی اگه از این کتاب نفهمیم و نگیریم، چیزیه که حداقل دستمون رو میگیره یه مقدار تو فکر کردن و تحلیل خودمون از آینده بهتر بشیم. خب یک مختصر دیدیم که آزمایش آقای تتلاک و همکاراش بهمون چی نشون داد درباره اینکه سوپر فورکاسترها چطوری فکر میکنن و چطوری کار میکنن، و خیلی مفصلتر کتاب توضیح میده که چه ویژگی‌های دیگری میشه در اینا دید. اونا هم جالبه. مثلا اینه که کار با ریاضیات براشون سخت نیست. نه اینکه همشون ریاضیدان باشن، تحصیلات نسبتا خوبی دارن همشون، اکثرشون، ولی همه ریاضیدان نیستن. منتها با عدد و رقم میتونن راحت کار کنن، نمیترسن ازش. نمیترسن یعنی چی؟ معنیش این نیست که مثلا اینا حساب دیفرانسیل بلدن من بلد نیستم پس نمیتونم سوپر فورکاستر بشم. معنیش یک درک عملی، یک درک واقعی از ریاضیات و اعداد داشتنه، مخصوصا مفهوم احتمال. مفهوم احتمال یه چیزیه که همه نمیفهمنش. وقتی ما میگیم فردا 70% احتمال بارندگی هست، بعضیا نمیفهمن یعنی چی. ممکنه فکر کنم فردا 70% روز بارون میاد، 30% روز بارون نمیاد، یا مثلا فکر کنم فردا 70% شهر بارون میاد، 30% شهر بارون نمیاد، در حالی که اینا معنی درستش نیست دیگه. این که میگیم درک درست از ریاضیات یعنی کسی که این چیزها رو بفهمه، یعنی از مفاهیم ریاضی یک درک پایه‌ای درستی داشته باشه که بتونه با ریاضی راحت تر کار کنه. این یک نکته است. یه نکته دیگه اینه که اینطوری نباشیم که وقتی یک وضعیت ناشناخته جلومون میبینیم دو تا گزینه ببینیم، یا مثلا دیگه حد اکثر 3 تا گزینه ببینیم، بگیم این اتفاق یا میفته یا حتما میفته یا امکان نداره بیفته، یا حالا خیلی هنر کنیم بگیم شاید اتفاق بیفته. سوپر فورکاستر اینطوری حرف نمیزنه. کاری که میکنه اون شایده رو میخواد دقیق ترش کنه. شاید به درد انشا میخوره، به درد پیشبینی نمیخوره. این ممکنه باعث بشه سوپر فورکاستر نامطمئن به نظر برسه، ولی اتفاقا همون چیزی هم هست که باعث میشه پیشبینی هاش دقیق تر بشه. این همون اشتباهیه که من میکردم در برابر اون همکارم، وقتی که هی میدیدم میگه از این نظر که نگاه کنی اینطوری، ولی حالا از یه زاویه دیگه که نگاه کنی اونطوری. کتاب اصلا میگه علت این که سوپر فورکاسترها رو ما تو رسانه زیاد نمیبینیم همینه که اینا وقتی پیش بینی میکنن کلمات مطمئن و محکم استفاده نمیکنن، با اطمینان قصه شون رو نمیگن. ما تو تلویزیون اینو نمیخوایم ببینیم، ما میخوایم یکی رو بیاریم که با اطمینان زیاد پیش بینی میکنه. حالا خیلی هم کاری به این نداریم که 10 سال طرف داره بازار سهامو پیش بینی میکنه و دقت پیش بینیاش مثل اینی که سکه بندازی. همین که سفت و محکم و مطمئنه واسمون کافیه. گرفتاریم، واقعا ما هم گرفتاریم، یعنی اون چیزی که میخوایم چیز خیلی پرت و غلطیه، ولی خب همینه دیگه، طبیعتمون این مشکلات رو داره، حواسمون پرت میشه. اونی که دقیق تره اتفاقا در حرف ممکنه نامطمئن تر باشه، ولی نتیجه تحقیق اینا داره میگه که ولی دقتش بیشتره، درستیش بیشتره در بازه بلند مدت، هرچند وقتی که میشینه جلوت صحبت میکنه فکر کنی که نه این تصمیمشو نگرفته، این آدم نامطمئنی. در واقع برای من نکتهش اینه دیگه، اگه میخوای دفعه دیگه تحلیل یک کسی رو گوش بدی، حواست باشه که تحلیل کسی رو گوش دادن مثل فیلم دیدن نیست، از جنس سرگرمی و انترتینمنت نیست. اونطوری اگه بهش نگاه کنی آن ممکن خیلی سرگرم کننده نباشه تحلیل، به خاطر اینکه پر از زبان نامطمئن و زاویه های مختلف رو دیدن و ایناست. ولی واقعیت اینطوریه، واقعیت اینقدر مطمئن نیست. اونی که مطمئنه همون آدمیه که هیچکی 10 سال 15 سال چکش نکرده که واقعا چقدر حرفاش درسته و چقدر غلط. خود نویسنده تعریف میکنه، میگه من یه بار داشتم با یکی این سوپر فورکستر رو حرف میزدم، پرسیدم که تو چقدر کتاب داستانی میخونی چقدر کتاب غیر داستانی؟ گفت من 70% کتاب غیر داستانی، نه 65% غیر داستانی میخونم، 35% رمان میخونم. نویسنده میگه من تعجب کردم، یه گفتگوی همچین گذرایی داریم با همدیگه میکنیم، این واسه همین گپه هم دنبال دقته، چون آدمه اصلا عادت کرده که همه چیز رو با درجه دقت بالاتری حساب کنه و ببینه. دیگه تو ذهنش فقط 0%، 100%، 50-50 نیست. ذهنش رو از این دنیای 0 و 100 و 50-50 یه خورده‌ای رشد داده و برده جلوتر. اما دیگه چی؟ بجز اینایی که گفتیم دیگه سوپر فورکاسترها چه ویژگی‌هایی دارن؟ بریم چند تا دیگه‌شون رو هم بشنویم. یه ویژگی مهم دیگه سوپر فورکاسترها اینه که حواسشون به اخبار هست. اینم میگه مثل همون هوش و تحصیلات یا مثل دانش ریاضی، یه چیزی که اگه درست بهش نگاه نکنیم گمراهمون میکنه. منظور این نیست که اینا 24 ساعته افتادن رو خبر، نیوز جانکی نیستن. اینجا هم باز دوباره نوع کاره که تفاوت ایجاد میکنه. اینا اخبار رو دنبال میکنن، اما حواسشون جمعه که دنبال تنوع در منابع خبریشون باشن. اینطور نیست که مشترک نیویورک تایمز باشن مثلا هر روز همه ی روزنامه رو بخونن. فعالانه دنبال اینن که اخبار رو از منابع متفاوت بگیرن. این برای ما ممکنه کار سختی باشه. بعضی از ما اصلا ممکنه که سختمون باشه تحلیل و خبر رو از یه منبعی بگیریم که باهاش موافق نیستیم، برامون ناخوشایند باشه. اما سوپر فورکاسترها اینطوری نگاه نمی‌کنن. حتی اگه نظر مهمی درباره چیزی داشته باشن، نظر سیاسی داشته باشن که بعضی‌هاشون دارن، اینطوری نیست که بی‌نظر باشن. نکته اینه که نظرشون رو دخالت نمیدن، اونایشون که خوبن نظرشون رو در تحلیل‌هاشون دخالت نمیدن. و اینطوری هم فکر می‌کنن که خب من باید تصمیم بگیرم که می‌خوام با خوندن اخبار تایید ایده‌هامو تحویل بگیرم، مثلا لذت ببرم حتی ناخودآگاه، یا اینکه می‌خوام از دنیا یک درک واقعی تری پیدا کنم. این خیلی سوال عمیقیه و جواب دادنش هم کار یک لحظه فکر کردن نیست. باید برگردیم به رفتارهامون نگاه کنیم در بلند مدت، ببینیم که حوصله میکنیم مثلا بریم ای روزنامه‌ای که نمیپسندیم، روزنامه‌ای که بدمون میاد ازش و از خط فکریش، چیزی بخونیم و سعی کنیم حرفش رو بفهمیم. این یک سوال هویتی بزرگیه به نظرم که معلوم میکنه کجاییم. این که جوابمون به این سوال چی باشه یه خورده ای نشونمون میده که ما اصلا امیدی به این که مثلا سوپر فورکاستر بشیم میتونیم داشته باشیم یا نه. اینا که گفتیم چند تا ویژگی کلی بود که نویسنده های کتاب نتیجه گرفته بودن با توجه به آزمایشایی که کرده بودن و شناختن سوپر فورکاسترها. خود کتاب هم توش مثال‌های دقیق بیشتر هست، هم خیلی بحث هست درباره ویژگی‌های این سوپر فورکاسترها، اینکه اینا از نظر خصلت‌های شخصیتی چطورن، یا یه بحث مفصلی داره که اینا چطور به تدریج نظراتشون رو اصلاح میکنن، مدام پیش‌بینی‌هاشون رو تنظیم میکنن، با چه مکانیزمی این کارو میکنن، چطوری یه کاری میکنن که به ایده هاشون به فکراشون دلبسته نشن، گیر نکنن توشون. من اگه گفتم 60% احتمال داره که یخهای این تیکه قطب جنوب در ماه آینده کم بشن، چطوری میتونم به این پیشبینی اولیم وابسته نشم و سعی کنم بیطرفانه مدام دقیق ترش کنم؟ اینم بسیار مهارت مهم و بزرگیه و یه خورده ممکنه الان در دسترس بعضی اون نباشه، ولی من امیدوارم که با تمرین بتونم توش بهتر بشم. بگذاریم دیگه، اپیزودو باید کم کم تموم کنیم. کتاب جالبیه، مثل چند تا دیگه کتابایی که اینجا داشتیم، هم یک پایه و نظر کلی بهمون میده و چند فصلی رو صرف شکل دادن و پایه ریزی این میکنه، و هم بعدش راهکار عملی میده، روش عملی، تکنیک بهمون میده. و بعد یه سوال خیلی بزرگم درست میکنه که اونم بر من باز خیلی جالب بود، که آقا خانم، هویت ما از کجا میاد؟ هویت ما به ایده هامون بسته است، به باورهامون بسته است، به نتایج کارامون بسته است، یا به فرایند فکر کردنمون، به شکل فکر کردنمون، به شکل کار کردنمون؟ اینم دیگه سوال گنده گنده هست که دیگه سایش روی همه این تکنیک ها و تحلیل های کتاب هست. آخر کتابم یه 10 فرمان جالب داره، خیلی جمع و جور کلیت مطالبش رو اونجا هم میگه، خیلی هم منظمه، اونم باز برای خوندن و مرور و یادآوری به نظرم خیلی مفیده، و بعد از این که آدم کتابو خوند کمک میکنه که ذهنش منظم بشه. خیلی فکر نمیکنم بدون این که مثلا کتاب بخونی، اینطوری نیست که اون 10 فرمان رو باز مثل چیزای دیگه مثلا پرینت بگیریم بزنیم کنار میزمون دیگه سوپر فورکاستر بشیم، اینطوری نیست واقعا، هک نداره این چیزا، ولی اگر که با مطالبش آشنا شده باشیم و بهش فکر کرده باشیم و اینا، بعدن برای مرور و یادآوری خیلی مفیده. حالا بعد از تموم شدن اپیزودم من یه مقدار درباره این صحبت میکنم. یه نکته مهمم یادمون باشه، ما وقتی میگیم پیشبینی و دنبال بهتر کردن پیشبینیمونیم، داریم درباره یه فضای صحبت میکنیم که توش یک و فقط یک هدف هست بالاتر از همه، اونم اینه که دقت پیشبینیمون رو ببریم بالاتر. واقعیت اینه که همه پیشبینی کننده ها اصلا هدفشون این نیست. گاهی کسی که پیشبینی کننده است اصلا مهمترین هدفش اینه که بیاد مثلا به افکار عمومی شکل بده. گاهی هم مثلا کلا یه بازی دیگه داره میکنه، میخواد خودشو ببره جلو یا میخواد قبیلهشو ببره جلو. ما اونجا درباره اینا حرف نمیزنیم. یعنی ما که اصلا حرفی نمیزنیم. کتاب درباره اونا صحبت نمیکنه. کتاب درباره اونایی حرف میزنه که واقعا صادقانه میخوان پیش بینی کنن و میخوان بهتر پیش بینی کنن، و ما هم اینجا داریم میگیم کتاب درباره اونایی حرف میزنه که واقعا صادقانه دنبال اینن که پیش بینی کنن و دنبال اینن که بهتر پیش بینی کنن، و ما داریم میگیم که از این کتاب فوق العاده آقای تتلاک و همکارش یاد گرفتیم که این کار چه پیش نیازایی داره و شکلش چطوریه، فرایندش چطوریه. یک فرایند تکراریه که جاهای دیگه هم دیدیم، با سعی و خطا و تحلیل و اصلاح و دوباره سعی و خطا و تحلیل و اصلاح. چیزی که شنیدین اپیزود 80 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب سوپر فورکاستینگ نوشته فیلیپ تتلاک و دن گاردنر. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و محسن علی شیری درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است. دم شما گرم که میشنوین و با ما صحبت میکنین و با همدیگه دربارش صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین، و خیلی خیلی ممنون. همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، فیدیبو و مایع دستشویی کرمی تاپ. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم اینجا در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.